قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم و عرض ادب خدمت همه دوستان و سرورانی که در خدمتشون هستیم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی جلسه رو دنبال میکنن. سومین نشست از سلسله نشست های سیره سیاسی معصومان چیستی و نظام مسائل هستش و این جلسه سوم اختصاص داره با عنوان حجیت سیره سیاسی معصومان. در دو جلسه قبلی مباحثی در رابطه با سیره سیاسی معصومان بحث شد. جلسه اول امتداد اجتماعی سیره و جلسه دوم اشتراکات و تمایزات سیره معصومان و این جلسه هم انشاءالله حجیت سیره سیاسی معصومان بحث خواهد شد. من با توجه به اینکه دیر شده زیاد مصدده نمیشم، فقط اول کار تشکر میکنم از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که این جلسه رو و این سلسله نشست ها رو ترتیب دادم و انشالله نتیجه این سلسله نشست ها منجر خواهد شد به یک خروجی در رابطه با سیره سیاسی معصومان و در واقع یک چراغ راهنمایی خواهد شد برای سیر پژوهانی که وارد سیره سیاسی معصومان میشن و در این زمینه پژوهش خواهند کرد که نظام مسائلش چیه، روشش چیه و چه محورهایی رو باید در پژوهش‌های سیره سیاسی معصومان دنبال کنند. تو این جلسه خیلی دوست داشتیم که در محضر استاد ایزدهی هم باشیم و متاسفانه کسالتی داشتن که حضوری نشد خدمتشون باشیم و از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. من دیگه بیش از این مصدق نشم و با یک صلوات میریم به استقبال فرمایشات استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقا صدای من هست؟
بله صداتون هست. سلام علیکم.
صحبتی دارید آقای دکتر؟
سلام علیکم. نه فقط خواستم ببینم صدای من هست یا نه، تشکر کنم و در خدمتم گوش میکنم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم.
یالا
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خیلی خوشبختم که فرصت شد در محضر ارباب معرفت حاضر بشم و ان شاء الله که این بحثی که در اینجا مطرح میشه موجب ترویج و تهذیب مذهب حقه اهل البیت باشه و مورد رضا و مرضی حضرت حجت. طبیعتاً نمیتونیم انکار بکنیم که شروع فصل انقلاب اسلامی اساساً در بنمایه‌های فکری خودش فقه را با یک سری سلسله تعاملات جدی قرار داده که نتیجه این سلسله تعاملات میتونه ارتقاء نظام فکری اصیل فقهی ما باشه از طرفی، و ای بسا که اگر توجهات کافی علمی دقیق و دور از تحشیه به مسائل غیر مدخل در حوزه علم باشه موجب قهقرای علمیه دانش فقه باشه. اساساً هر فربگی دانشی رو نمیتونیم در واقعیت رشد تلقی بکنیم و ای بسا که عدم رشد هم در این فربگی باشه، اصولا اگر بنابر رشد باشه، رشد باید با اون مفهوم علمی خودش مشهون باشه تا بتونیم تلقیه به رشد بکنیم. موضوع جلسه ای که خدمت اساتید محترم هستیم بحث حجیت سیره سیاسی هست و سیره سیاسی هم اینجا سیره سیاسی معصوم مد نظر مستحضر است که از نگاه امامیه از اونجایی که امتداد امامت امتداد در واقعیت اسمت تشریعی وجود داره، لذاش اساساً شیعه نه تنها سیره خاتم الانبیاء محمد مصطفی را حجت میتونه، بلکه 14 نور مقدس از ذوات وجود حق مبارک رو هم در حقیقت داخل در حرکت امتداد اسمت میدونه و لذا معنای سیره سیاسی در نسبت با اهل عامه یک گستره زمانی 300 ساله رو تقریبا در خودش در بر میگیره که 300 سال رفتار سیاسی در واقعیت اسمت میتونه موضوع مطالعه سیره سیاسی قرار بگیره و تقریبا ما احصا کردیم میتونیم 4 دامنه رشد یا دامنه تعامل با معنای سیره تاریخی ازش در واقعیت بحث بکنیم که در جای خودش به این موضوع خواهم پرداخت. من الان قدری در عنوان جلسه حاضر تتبعاتی رو خدمتون عرض بکنم تا بعد بتونیم در حقیقت بیشتر استفاده. اولین مسئله، مسئله حجیت یا در واقعیت حجیت در نزد اصولیون و فقها اگر با یک معنای وارسته تاریخی بهش نگاه بکنیم، یعنی از ورای اندیشه های فقهی و اصولی بهش نگاه بکنیم، با قدری تساهل و تسامح و مدارای در رویه فکری اگر نگاه بکنیم میتونیم بگیم که در کنار قطع که یک حجیت ذاتی برای خودش داره اما دامنه بسیار کوتاهی داره، قابل بهره برداری بودنش در واقع از این جهت محاق تردید هست، مسئله حجیت امارات، ظواهر، اخبار قرار میگیره که فقیه از این دامنه گسترده اخبار و امارات و مباحثی که در این موضع قرار میگیره، اون برشش که ناظر به مسائل فقهی و استنباط احکام شرعی متمرکز باشه. یعنی ما اساساً اگر بخوایم یک بار برش بزنیم که سیره تاریخی و مباحثی که در تاریخ تحت عنوان سیره بحث میشه چه تفاوتی با مباحثی که تحت عنوان سیره در فقه بحث میشه، تقریبا مهمترین عاملی که مرحوم علامه طباطبایی متمرکز برش میشن در اون حاشیه خودشون در کفایه و یه بحثی رو میکنن و تمام اون رو هم در واقع به معنی لخص کلمه در تفسیر شریف المیزان استفاده میکنن همین مطلبه، که اون چیزی که از سیره در واقعیت مورد استفاده در فقه هست اون قسمت در مورد استنباط احکام. همینجا یه پرانتزی رو باز بکنم بین الهلاله، این به این معنا نیست که فقیه از گزارش های تاریخی در حوزه های دیگه معافه. مثلا من در حوزه های اعتقادی از گزارش های تاریخی و نگاه به اینها معافم، این از اونجایی شروع میشه که فقیه موضوع دانشش استنباط احکام شرعی است، لذا اون سیره هایی که مستقیما موضوع احکام شرعی استنباط احکام شرعی است برای فقیه موضوعیت اصیل داره. حالا بعد میگم که اون موضوعیت دسته دوم به چه نحوی است. حداقل تا اینجاش الان که ما به لحاظ دانشی هستیم، ما حتی با جریان انسداد هم اگر در واقعیت جلو بریم و بخوایم خبر واحد و زمینه‌های تاریخی رو در دانش فقه انکار بکنیم، الان متفق هستیم که گزارش‌های تاریخی سیاسی اجتماعی که وجود داره در زندگی در واقع سیاسی معصوم، برای این که چهار لایه رو برای ما فهم بیشتر و عمیق‌تری ایجاد بکنه، تقریبا بلا اتفاق تردید نیست که به عنوان قرینه، به عنوان اماره، به عنوان مؤیدالحکم میتونه به کمک بکنه. اساسا شناخت خطاب شرعی از اون جایی که فقیه در حوزه فقه حکومتی با روی کردی داره به خطاب نگاه میکنه که اساسا همه سیره سیاسی اتفاقا از اون جایی شروع میشه که فقیه به اون خطاب شرعی از زاویه تشکیل حکومت و امر سیاسی و سپهر سیاسی نگاه میکنه. فهم این خطاب شرعی اساساً با معاف کردن فقه از این زمینه تاریخی نه تنها مرتود عقلیه، حالا بعداً میریم جلو، اساساً نظام معنایی هم نداره. من گاهی وقتا سر درس با دوستان مباحثه میکنیم، ما موضوع هم درس همین امسال ما بحث از مباحث تحت عنوان ساخت تو مکاسب محرمه، بحث تجسم، مجسم سازی و الان تنجم هست، در واقع تنجیم کردن، نظارت بر احوال ستارگان. مسئله ای که الان معمولا برای قرائت و فهمش فقها یک کتاب فربه فقهی مکاسب و حواشیش در مکاسب محرمه، اصلا گاهی خود این زیاد رشد کردن دانش مانع بر دیدن زمینه های در واقع سیاسی اجتماعی است. من به دوستان عرض می کردم سر درس که اساسا اگر کسی بخواد حداقل این قسمت از کتاب مکاسب و احکام در واقع رو درک بکنه، اگر خودش رو از زمینه های تاریخی معاف بکنه، قطعا راه به انحراف می بره. حالا اینکه شاید ممکنه بگه آقا مثلا بحث مجسم سازی زمینه تاریخیش چیه یا زمینه سیاسیش اساسا کجاست، حالا اینکه اگر گزارش های تاریخی رو نگاه بکنیم، یک مجسم سازی خاصی را شریعت باهاش در حال در واقعیت گفتگو و تشریع و حکم گذاری است. یا به بحث منجم که نگاه میکنی، از طرفی میبینی شما یک کسی مثل نجاشی، ابن غزائری، دو تا آدم مثلا قداس سختگیر در رویه رجالی خودشون، میان فقهایی را، میان محدثینی را، میان بالمعنی لخصه، بالمعنی لعم از کلمه میارن، یه لهو کتابون تنجی، این آدم کتابی در نجوم داره و بعد اینو به عنوان یه آدم ثقه معرفی میکنه. از ابن غزائری همچین الفاظی اگر مثلا این یک ذره ایراد داشته باشه، اساسا بعیده یک چنین حرفی رو بخواد در مورد کسی بزنه. این نشون، این قرینه تاریخی به ما نشون میده که شما با یک روی کرده خاصی از موضوع، خطاب، تناسب شناسی و موضوع شناسی فقهی روبروی. یعنی اساسا اتفاقا به نظر میرسه که فقهای عصر تشریع و عصر نزدیک به تشریع یک نگاه و یک دقتی در اوضاع و احوال سیاسی اجتماعیشون داشتن که اون الان در زندگی ما بخشی از تاریخ سیاسی اجتماعی است، که اگر به این بخش نگاه نکنیم برای تأسیس اصول و قواعد سیره سیاسی، باید اعتراف بکنیم که در یک بخشی از دانش در واقعیت خودمون رو به تغافل زدیم. یعنی اگر فقیه در زمان ما بخواد خطاب شرعی رو بشناسه، به صورت مستقیم اگر اون خطاب خطاب باشه که موضوع تاریخی باشه یا سیاسی باشه، اصلاً حتی همون لایه نیاز به این داره که گزارش تاریخی را در واقع در وضعیت سیاسی اجتماعی را رصد بکنه تا به تأسیس درسته و فهم درسته از خطاب شرعی و ایزن حکم شرعی و ایزن تناسب حکم و موضوع شرعی و ایزن موضوع شناسی دقیق، اساسا همین تنجم که عرض شد یا بحث تجسم که عرض شد، امکان نداره شما مجسم سازی عصر تشریع رو نشناسید در مورد یک پدیده سیاسی اجتماعی صحبت بکنید، چون هم پدیده سیاسی است هم پدیده تاریخی است و اساسا فهم سیره مطلوب فقهی در زندگی سیاسی اجتماعی معصوم متوقف به داشتن یک وقوف راقی و اجتهادی از سیره تاریخی اینجا. خب عرضم رو برگردونم به اون لایه از صحبتم. وقتی میگیم حجیت، منظورمون از حجیت اینه که شما یک منجزیت و معذریت شرعی تأسیس بکنی که استخدام دلیل رو برای شما مشروع بکنه. یعنی شما وقتی میگید حجیت دارد، یعنی منجزیت و معذریت دقیقی داره برای اینکه چه بکنه، برای اینکه این استخدام دلیل شما وافیه به تضمین تکلیف شرعی بشود. این معنایی از حجیت که ما اینجا الان باش کار داریم. وقتی میگوییم سیره، خب میدونی چون سیره تقسیمات مختلفی داره، حالا دیگه دوستان هم الحمدلله اهل فن هستن، نیاز به توضیح نداره، سیره های عقلاییه، سیره های عرفیه، سیره های متشرعه، سیره فردی، سیره اجتماعی، سیره شارع، سیره معصوم. این تقسیمات گاهی معنای سیره رو سخت کرد، منتها اتفاق عملی بر یک رفتار در حوزه فردی، اجتماعی، سیاسی در واقع موضوع سیره است در حوزه عقلا. لذا سیره عملا یک اتفاق رفتاریه که اگه ما نسبتش با سنت بخوایم در واقع در نظر بگیریم، سنت در نزد فقیه قول و فعل و تقریره که طبیعتاً شاید قولش این قسمت موضوع قرار نگیره، فعل و تقریر میشه. لذا معنای سیره از این جهت، سیره معصوم از این جهت اخص در معنای در واقع سنت هست. خب اما سیاسی، زندگی سیاسی اجتماعی عصمت مطهره از وجود نازن پیغمبر خدا تا دوران غیبت صغرا و بعدن کبرا، در واقع این رفتارهای سیاسی یا رفتارهای سیاسی اجتماعی اگر بگیم بهتر و دقیق تر هست، در واقع موضوع این بخش از سیره های زندگانی معصومه. به عبارتی زندگی معصوم، رفتار معصوم که ما رفتار اتفاقی در زندگی معصوم که در حوزه مسائل سیاسی اتفاق میفته، موضوع در واقع توجه فقیه در این رابطه است. خب تقریبا هم عرض کردم اتفاق وجود داره که ما در موضوع احکام میتونیم از سیره استفاده بکنیم، این بخشی از تقریره و اتفاقا اونجایی که فقها بحث میکنن مشروعیت سیره را، سه دست آیات و روایات را بحث میکنن، اون سه دست روایات و آیاتی که در مورد تمسک به در واقع زندگی پیغمبر خدا و ائمه معصومین هست، روایاتی که در این رابطه هست کم نیست و لذا تفاوتی هم بین قول برخواسته از اراده و رفتار برخواسته از اراده وجود نداره. اما اصول لفظی اقتضاعاتی دارن که اصول فعلی و رفتاری در سیره در حقیقت اون اقتضاعات رو به صورت خاص ندارن. لذا ما میبینیم رویه اینها در استنباط اینه که تو اصول الفاظ ما با تأسیس مثلا اصالت الظهور و اصالت الاطلاق و امثال هم میریم جلو، ولی در حوزه رفتار این گونه نیست. علی حال این تا اینجای بحث برای اینکه بدونیم حجیت سیره های سیاسی در واقعیت برای ما متقن است در صورت اثبات و در صورتی که روش استنباط از اینها یک روش کاملی باشه. چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ عرض شد خطاب شرعی رو بازشناسی بکنیم که این خطاب از جهت حکومی بودن و غیر حکومی بودن چه نگاهی بهش ممکنه خلق بکنه، حکم شرعی رو برای ما بازشناسی بکنه، تناسب بین حکم و موضوع را برای ما میتونه در واقع این سیره کمک بکنه و شناخت موضوع را میتونه برای ما کمک بکنه. اساساً یکی از مواردی که در فقه معاصر تو فقه خود امام در واقع خیلی تمرکز وجود داره روش و ما تحت عنوان ثابت و متغیر و تحت عنوان تأثیر زمان و مکان در واقعیت ازش بحث میکنیم، همینجاست که امام استحال یکی از رشدهایی که به فقه شیعه داد مرحوم حضرت امام مسئله انقلاب بود. ما بحث انقلاب و بحث استحاله را در مسائل حوزه شیمیایی و فیزیکی پذیرفتیم در فقه، مثلا نمک سود شدن مثلا میته در مثلا نمکزار را پذیرفتیم، استحاله مثلا خون مثلا نجس رو در خون مثلا فرض کنه حلیل پذیرفتیم در فقه. امام اتفاقا یک تأسیسی دارن که موضوع شناسی سیاسی اجتماعی رو اینجا قلب میدونن. وقتی مستحضر امام وقتی نامه نوشتن به امام آقا بعضی از امام وقتی حج رو تعطیل کردن برخی از بزرگان قوم نامه نوشتن به امام که آقا شما میدونید یک باب روایاتی داریم که تعطیل حج کسی که باعث تعطیل حج بشه ملعونه، مردوده، کافره، فلانه. امام یه جمله کوتاهی پاسخ این آقایون داره. تاون موضوع این دسته از روایات که اشاره میکنه اگه کسی تعطیل بکنه ملعونه، مطروده، کافره، فلانه، موضوعش حج ابراهیمیه. اون چه من تعطیل کردم حج طاغوته، قبل حجۃ الاسلام، او حجی که من دارم تعطیلش میکنم. لذا شما میبینید امام چیزی رو که قبلش مسبوق نیست با استناد به همین سیره و با دقت در واقع فقهی خودش میاد یک موضوع سیاسی اجتماعی را با ظرفیت سیره در واقع بازشناسی میکنه، میگه ما یه حج ابراهیمی داریم، اون تشریع شده و اون فریضه است و اتفاقا یک حجی داریم تحریم شده، حجی که در جاهلیت اقامه میشد و با زمان عنصر زمان یعنی حلول اسلام در شبه جزیره و وجود آمدن میاد در واقع مورد بازشناسی قرار میده، با این ظرفیت از سیر این حج رو احداث میکنه و این حکم رو میگذاره و اتفاقا از احکام بسیار راقیه در واقعیت فقه امام همین در واقعیت تفکیک ایشون در حجۃ الاسلام در واقعیت این رو میان ایجاد میکنه. خب پس اساسا بازشناسی سیره نه تنها حجت است بلکه ضروری فقه معاصر ماست. فقه تا قبل از این چهار دهه‌ای که وارد عرصه حکمرانی بشه زمینه زندگی فردی ما رو تأمین میکنه. عبودی عمده ما الان تقریبا اگر احصای بنده دقت داشته باشه که انشالله داره، ما 42 باب فقهی داریم، از طهارت، از اجتهاد و تقلید و طهارت، حالا بعضی ها شروع کردن، تا آخر دیات. این 42 باب در واقعیت تبویب شده احکام در تاریخ فقهی ما 7863 در واقعیت مسئله فقهی رو در خودش جای داره که ذیل این 7000 رو در واقعیت عددی که عرض کردم خدمتتون 13743 فرع فقهی، یک مسئله خودش فروعاتی داره دیگه آمده بحث کرد. شما این را که نگاه میکنید میبینید که این بخشی که الان ما داریم ازش صحبت میکنیم عمده نگاه به حوزه فردی در زندگی سیاسی اجتماعی شیعه است. شما وارد کتاب الجهاد میشید، کتاب الجهاد ما جزء ابواب سیاسی میدونیم، همینجا میبینید نگاه فردی داشتن و نگاه نداشتن به زندگی سیاسی اجتماعی داره موج میزنه. کتاب امر معروف و نهی از منکر یه نگاه فردی حداقل میده. حالا شما میایید وارد، ما اساساً تو مسئله ادوار فقه که بحث میکنیم بعد از مدرسه اجتهادی دوم شیعه که در واقعیت بلوغ خودش را در مثلا فرض بکنید مدرسه اجتهادی، اگر از مرحوم بهبهانی شروع بکنیم مثلا اوج و تلعلو خودش را دیگه از زمان شیخ انصاری تا در واقع مرحوم آقای خویی دارند و بعدش شما دیگه بتونید یه دوران گذاری فرض بکنید، دوره‌ای که هنوز اون مدرسه در واقعیت وجود داره، اما شما می‌بینید مبانی انتقادی یک مدرسه دیگری که مدرسه زندگی سیاسی اجتماعی حضرت امام هست داره آروم آروم انتقاداتی را به نوع استنباط احکام شرعی ایجاد می‌کنه و توجه به خودش. تا زمانی هم که ما هستیم نمی‌تونیم بگیم وارد بلوغ در واقع دوره فقه سیاسی اجتماعی شدیم، ولی قطعاً مسئله زندگی فقه معاصر، من یکی از انتقاداتی که به دوستان می‌کنم گاهی دوستان گاهی وقتی میگیم فقه معاصر، حالا گاهی تحت عنوان فقه تخصصی میشناسیمش، گاهی تحت عنوان فقه مثلا فرض کنید معاصر، گاهی تحت عنوان فقه مضاف این رو میشناسیم که به همه اینا انتقاداتی هست غیر از فقه معاصر. وقتی میگیم فقه معاصر، دوستان فکر میکنن منظورمون از فقه معاصر فقهیه که زمان و مکان زیست فقهی ما رو داره بحث میکنه، در صورتی که فقه معاصر ما چهار مسئله عمده داره: احسان و لاغیر. اگه کسی بتونه از این دامنه بیرون بیاره ابطال نظریه ما رو هم در واقع کرد. ما از زمانی میتونیم بگیم فقه معاصر یک دوره فقهی جدید و بالغ را تولید کرده که بتونه فقه بتونه مسئله خودش رو با این چهار عنوان حل بکنه: فقه و کرامت انسانی، فقه و مصلحت اجتماعی، فقه و امنیت، فقه و عدالت. فقه سنتی ما زمانی که بتونه از با استخدام یک هاضمه اصولی جدید، روش‌ها و ابزارهای سنجه شده اصولی که بتونه این چهار مفهوم جدید معاصر رو، ببینید کرامت سنتی نه، کرامت مدرن، کرامت انسانی مدرن، نه لقد کرم، نه اون تعبیر قرآن لقد کرم نابنی آدم، اون سر جای خودشه، اون مفهوم وجود داره، مفهوم مصلحت وجود داره، مفهومی که الان اگر به یک اندیشمند حوزه علوم اجتماعی، چه تو علوم سیاسی چه تو حوزه علوم اجتماعی، حوزه بزرگ علوم اجتماعی که اقتصاد، تاریخ، سیاست، روانشناسی رو در خودش در بر میگیره، شما الان اگر بگید مصلحت یا منافع، مثلا مصلحت عمومی یا منافع عمومی، یه فهمی داره. الان یه اندیشمند علوم سیاسی اینجا نشسته که اگر من بگویم مصلحت یا بگویم منافع عمومی، در دانش علوم سیاسی یه فهمی از این داره. این فهم روزی که فقه بتونه معاصرت خودش رو با این فهم مدرن حل بکنه، فقه معاصر به بلوغ خودش رسیده، روشن و مسئلتن، یعنی بین و دفته این از طهارت و تادیات را فربتر بکنه، بتونه طوری که تمام مسائلی که الان ذیل کرامت انسانی، ذیل عدالت اجتماعی، ذیل مصلحت عمومی، ذیل امنیت وجود داره، خودش چی بکنه؟ بتونه با هاضمه علم رسول اصول درونی کنه. و شما برای داشتن چنین فقهی با یک قوه موجبه و یک قوه دافعه روبرویید، تلقی از سیره سیاسی، یعنی سیره سیاسی انگاری، یا اساساً دقت فقهی در سیره سیاسی، اون چیزی که مانع رشد فقه معاصره، دقیقاً موعد فقه معاصر و فقه سیاسی معاصر هم هست و اون چیه؟ اون همون سیره است. چرا؟ ما من حکم فقهی در حوزه فقه سیاسی اجتماعی معاصر که یه لبش با این چهار مفهومی که گفتم بر نخوره. شما اگر بخواید یک زندگی مؤمنانه، اخیراً توی نشستی با این دوستانی که از استرالیا آمده بودن ما بحث میکردیم، جالب بود برای من، اینها بسیار متعبد بودن، با اینکه یک حالا این نمیدونم اینجا هم جاش هست بعد نیست ولی بگم، میدونید ما عملا تا قبل از انتفاضه شعبانی 1946 اگر تاریخ درست بگم، تا قبل از این ما اصلا در استرالیا شیعه ای نداشتیم، حتی بریم بالاتر ما مسلمانی نداشتیم. بعد از این تاریخ اون اتفاق که در عراق میفته، عده‌ای از شیعیان مهاجرت میکنن به استرالیا، تو استرالیا مجبور میشن سالها بمانن، ازدواج بکنن، صاحب فرزند بشن. من با این دوستان عراقیمون صحبت میکردم، ما الان عربهای عراقی شیعی رو داریم در استرالیا که عربی صحبت کردن بلد نیستن، قرآن را میخونن، میتونن بخونن ولی نمیتونن بفهمن، عربن اما اساسا عربی رو بلد نیستن. این جد که خب اینو مادرهای استرالیایی دارن توی اون فضا، به لحاظ دینی هم خیلی متعهد. حداقل این من برنامه شبهای قدرشون رو که سال گذشته شرکت میکردم، بسیار جلسات پر رونقی داشتن، برای من تعجب بود، یعنی مثلا واقعا ندیده بودم اینقدر پر جمعیت مثلا نسل جوان توی جلسه بیان بشین. اما خانواده هاشون که صحبت میکردیم، اینها یک نکته ای داشتن، میگفتن نسل جوان ما به لحاظ عقیدتی پایه های فکری شیعهشون متزلزله، به لحاظ سلوکی چرا اهل عبادت هم. نماز خیلی پر بها، نماز جماعت، اما مسائل اون لایه زندگی سیاسی اجتماعیشون که میرسه به عنوان یک شهروند استرالیایی مثل باقی استرالیایی ها فکر میکنن و اون نگاه ندارن. و اینا بهتفاق به ما میگفتن که آقا دست ما رو تو حوزه آکادمیک از اندیشه هایی که بتونه به اینها کمک کنه پر کنید که نسل جوان ما رام از دست نره. و این خیلی یه وضعیت استثنایی بود به نظر من اونجا توی زندگیشی. از مثلا اینجا این بود که چرا این اتفاق میفته؟ بده میگن آقا سیره سیاسی داریم که امام به تشکیل حکومت عنایتی نداشت. بده در مقابل میگن اصرار دارن، شما نگاه بکنید همین کتابی رو که آقای ملکزاده نوشتن و پژوهشگاه فرنگان چه چاپ کرده، سیره سیاسی معصومان، اصلا ایشون یه بخشی هست که عمده کارشون همینه دیگه. ایشون آمده اصول در واقعیت سیره سیاسی، قواعد فقهی، قواعد حاکم بر سیره سیاسی احسا کرد، نفی طاغوت در زندگی سیاسی، اصل تأسیس کرد، ضرورت تأسیس حکومت اسلام. خب مشکل کجاست؟ اتفاقا مشکل در همینجاست دیگه، تو همه عرصه های در حوزه عدالت، امنیت، کرامت، مصلحت، شما ادعاهایی در سیره انگاری دارید و در مقابلش اندیشه رو دارید که میگه این برداشت از سیره صحیح نیست، نقد میکنه. و از اونجایی که روشی برای استنباط سیره سیاسی نداری، با یه حجیت دوگانه روبرو هست، راهی نداری، باید بگی که خب بله دیگه، همونقدر که فهم من فهم فقهیست، فهم تو هم فهم فقهیست. در صورتی که اگر شما در ترسیم حجیت سیره سیاسی یک دقتی داشته باشی، میتونی مشکل رو تو چهار مفهوم حل بکنی. میخوام بگم عرضم اینجاست، فقه معاصر برای اون چهار مسئله اصلیش امروز نیاز به تأثیر، تأسیس، اصول، استنباط سیره سیاسی داره و اینم یک ضرورت داره. متعذر از مجالست و مطالعت میان رشتهی بین تاریخ، فقه و اصول، یعنی به مرحله‌ای رسیدیم که اگه نخواهیم از رشدی که دانش تاریخ در حوزه متدولوژیکالش داره، نمیگم در بس پذیری هرچی اونا گفتن بگیم چشم. جالبه من یه مطلبی تو حوزه فلسفه تاریخ دارم در رابطه با ادله حجیت اخبار واحد، مطالعه تطبیقی بین فلاسفه تاریخ و اصولیون، که خب میدونید در تاریخ عده‌ای انکار میکنن که اصلا تاریخ علمه به جد، فلاسفه تاریخ به اینها پاسخ میدن که آیا تا تاریخ علمه یا نه. یه سری ادله ای اقامه کردن، 3-4 تا گزاره خیلی مشهور دارن. این گزاره ها رو که میذاری در مورده، بعد همین دغدغه استناد به نص در بعد زمان رو اصولیونش هم تو بحث خبر واحد دارن، بعد میبینی چقدر این دو تا به هم نزدیک میشن و تحت عنوان در معادر فقه، حالا عقبتر کردیم شاید کمتر بشه، اما در زمان معاصر ما اصولیون شیعه تقریبا اتفاق دارن که عمده دلیل پذیرش خبر واحد بنا اوغلاست. این بنا اوغلا رو وقتی واکشکاوی میکنه، حرفای اون 24-5 صفحه حرفی که تو بحوث مرحوم شهید صدر دارن، مرحوم آقای شاهرودی تقریر کردن، حرفایی که مرحوم صاحب کفایه دارن، مرحوم صاحب مظفر صاحب کفایه نقل میکنه، بحث میکنه، وقتی بنا اوغلا رو واشکافی میکنیم، این بنا اوغلایی که اینها میگن دقیقا همون چیزی که فلاسفه تاریخ میگن و ما رو این کم کار کردیم، خیلی کم. شما اگر برید ببینید مقارنه تطبیقی که بین اندیشمندان و فلاسفه تاریخ هست و این قسمت از دانش اصول که در مورد حوزه خبر و تاریخ در واقع کام، خیلی کمه، خیلی کم رشد کرده و تاریخ اسلامی تو این حوزه نیاز به رشد جدی داره و آثار داره. این ایده های فلسفی ارزم اینجاست، اگر نقص استناد به حجیت سیره سی، اگر آسیب استناد به حجیت سیره سیاسی تو اون 4 لایه بحث هست، اگر نقص در این آسیب از یه نقصی خلق شده، اگر اون نقصه این هست که شما ابزارهای اصولی نداری، اتفاقا خلق ابزارهای اصولی برای اینکه فقیه بتواند در استنباط سیره سیاسی معصوم استفاده بکنه از ایده های فلسفی زاییده میشه. اساسا مفاهیم اصولی تماما زمینه کلامی فلسفی داره، تماما. لذا تا ایده فلسفی کلامی نداشته باشی تو اصول، ابزار اصولی خلق نمیشه. و تا مطالعه میان رشته‌ای بین فلسفه تاریخ و فلسفه علم اصول کرسی منعقد نکنی که بیان حرفشون رو بزنن، منجر به ایده فلسفی در حوزه علم اصول نمیشه و اساساً اون وقت فاصله شما همواره یک شکاف معرفتی در مورد نیاز به سیره سیاسی در مقابل فقدانش دارید. یعنی یه شکافی ایجاد میشه، شما این طرف نیاز به حجیت و روشمندی در نیاز به سیره های سیاسی داری، حجیتش میگه باید آقا ابزار اصولی دقیق داشته باشی. اگه این ابزار اصولی، خدا حفظ بکنه، استاد ما از آیت الله مروی رو میفهمودن سر درس یه وقتی میگفتن که کتاب الحج، مثلا فرض کنم 8-9 سال پیش که ما کتاب الحج محضرهشون تلمس میکردیم، ایشون میفرمودن ما از 1700-800 حکم در کتاب مناسک حج که آقایون نوشتن، میدونید آقایون فقها تبحرشون رو دو جا نشون میدن، یکی در کتاب الاجاره در معاملات، یکی در مناسک الحجشون که توفق علمیشون رو نشون میدن. ایشون میفرمودن از 1700-800 حکمی که در کتاب الحج هست، میفرمودن بیش از 1000 حکمش آب دیگه ساده ترین مفهومش شازروان، این پایه های خانه خدا که میگن آقا اگه کسی پاشو بگذاره این شوتش باطل میشه، نمیشه. این اصلا ممکنه که این فهم تاریخی میخواد کجا؟ بسید شما میگوان کنید اتفاقا اصلا تاریخ بیت عتیق معین میکنه که شازروان واقعی کجاست. تاریخ بیت عتیق مفاهیم بطن اورنه را که در واقعیت توی اقامه حج برای شما حکم فریضه است که نباید از بطن اورنه خارج بشید برای شما مشخص میکنه. من 6-7 جلد کتاب در تاریخ معاصر عرب دیدم رو مثلا بحث بطن اورنه کار کردن، یا اومده بحث جغرافیای تاریخی مناسک حج رو بحث کرد. آیا صفا و مروه همین جاست؟ چطور بوده؟ چه تحولاتی داشت؟ خانه خدا چندین بار از بین رفته اقامه شده، آیا تو همین جا اقامه شده؟ آیا همین دقت عرفی، همون دقت تاریخیه در واقعیت امثالون؟ حالا من دارم اصلا حجر مثالی بذارم که شما بفهمید دیگه اگر در حج که یک مناسک عبادی فردی چنین ضرورتی وجود داره، این روشمندی خلق کردن در سیره سیاسی روابط اجتماعی چه آثار مهمه. خب من چقدر وقت دارم آقایی؟ خب من از اینجا این بحث در واقع در ضرورت و فلسفه و تبیین جغرافیای بحث در واقع سیر سیاسی، من یه بحث دیگه ای دارم در مورد این که چقدر ما تونستیم به ابزارهای اصولی برای فهم سیره سیاسی نائل بیم. اون یه بحثیست که میذارم تو بخش دومم و شاید خیلی بخواد طولانی بشه، یه بحثی سر خطایی رو بگیم بعدن انشالله مصطوفاتر در خدمتتون. این بخش اگر دوستان سوالی داشته باشن من در خدمتتون.
خیلی ممنون. دوستانی که حاضر هستن اگر نکته هستش یا آقای ایزدهی هم اگر صدا رو میشنون نکته دارن خدمتشون هستیم. آقای دکتر شما نکته دارید؟
شما متوقف کرد دوستان فکر رو تماشا کنید.
هستش.
من سوالاتم رو که سوال تازه‌ها داشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنیم از استاد معزز آقای علوی استفاده کردیم. من دو تا پرسش دارم. یه پرسش اولم در واقع ما توی ضرورت بحث مثلا الان تو روش شناسی‌های جدید میگیم که آقا شما یک بار به متن، حالا این متن میتونه قول، فعل، تقریر، یک فیلم، یک نقاشی، یک دیوار نوشته، همه اینو به مثابه متن. یک بار ما فکر میکنیم که پیام اینها یه پیام ازلی و ابدی هست و اونایی که روی کرده فقط دیدن ابعاد مختلف نثر رو در فهم پیامون برای همه زمانها کافی میدونن قائل بینن که ما در صورتی که مثلا تو روششناسی های جدید هرمونتیسیان های سنتی مثلا دیدگاه شنایر ماخر شبیه همین علم و اصول خودمون، ما قواعدی رو در واقع بنا میگذاریم که ما رو به فهم واقعی از نص یا اون چیزی که ما ازش میگیم فهم مراد مؤلف در واقع ما رو نزدیک میکنه. توی روششناسی های جدید خب انتقادات خیلی زیادی که به این وارد شده که آقا اصلا تکست رو بدون کانتکست اصلا نمیشه فهمید. حتی وقتی که شما متن رو در زمینه قرار ندید در پاسخ به چه مسئله همون که در فرمایش شما بود در مورد مجسمه سازی و تنجیم اصلا معلوم نیست مسئله چی بوده که این متن، تا ما ندونیم مسئله چیه نمیتونیم تحلیل کنیم که این متن پاسخ به چه چیزی هست. حالا توی پرسش من اینه که این در ضرورت بحث شما ما من میتونم همراهی کنم، یعنی که یه بحثی که تو بقیه علوم اجتماعی اومده اگر امروز هم سراغ فقه این رو بیاریم قابل فهمه. پرسش من از اینجا شروع میشه که ما الان در قول معصوم این کار تقریبا کردیم، یعنی اومده علم اصول ما به ما میگه که عام و خاص و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و اینا همه قواعدی گذاشته که من قول معصوم رو آنگونه که معصوم ارائه کرده مثلا فهم کنم، مراد مؤلف رو پی ببرم. ولی وقتی میایم توی سیره به معنای سیره سیاسی که یک کنشه، یعنی امام معصوم یه سلوک سیاسی داشته، مثلا یه جا حکومت کرده، یه جا خروج بر حکومت کرده، یه جا مشارکت در حکومت کرده، مثلا امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام مثلا خروج بر حکومت کرده، یعنی نظم موجود رو، هیچ کدوم نظم موجود رو مطلوب نمی دونستن، اما کنش‌های سیاسی متفاوتی رو در واقع ما شاهدیم. پرسش من اینه که آیا ما برای چطور برای قول معصوم فهم منضبط از قول معصوم به یک قواعدی رسیدیم شبیه اون چیزی که در محیط که سنتی یا در اصول خودمون داشتیم، به این قسمتی که به رفتار سیاسی معصوم هست آیا ما الان یک قواعدی رو داریم که در اختیار فرد قرار بدیم بگیم تو در جهان سیاست خود در مواجهه با امر سیاسی بتونی به این قاعده برگردی و تشخیص بدی که اینجا چه فعل سیاسیه مشروعی انجام بدی که حجیت داشته باشه. چون در نظریه‌های اون روش شناسی علوم اجتماعی و اینا عبور کرده از نظریه‌ای که فهم رو فقط با متن محور میشه فهم کرد، لذا وقتی اومده سراغ زمینه قواعدش هم مشخصه، یعنی ما افق‌های متعدد داریم، من یه افق دارم، معصوم یه افق داشته، امتزاج افق‌ها چطور میشه، پیش‌فرض‌های من اصلا چقدر تأثیر میگذاره. اونجا هم سعی کرده که به یه قواعد مثلا منضبطی برسه. آیا این گزاره من درسته که ما عبور نکردیم از اون بخش روششناسی های سنتی که صرفاً قول معصوم رو یا نص رو مثلا قرآن رو متن روایت رو میخواد بفهمه؟ اونجا ما قواعدمون تثبیت شده است، اما در این قسمت که میاد توی سلوک و رفتار، در واقع حالا رفتار هم باز منظورم این نیست که حتما، بعضی موقع عدم مشارکت معصوم خودش در سیاست ممکنه برای ما یه قاعده رو قابل فهم بکنه که امروز بتونیم ازش استفاده کنیم. لذا پرسش اولم، حالا زیادم صحبت نکنم، اینه که اگر این قسمت رو بپذیریم تو روش‌های اکس محور و اونایی که زمینه رو مؤثر میدونه، آیا ما توی این بخش دومی الان به یه قواعد مشخصی رسیدیم که امروز برای کنش سیاسی اجتماعی ما بتونه معیار و معیار در اختیار ما قرار بده؟ نکته اول. نکته دومم در اون نظریه‌ای که فرمود که فقه معاصر فقهیه که در واقع به این چهار تا کنان محور پاسخ بده، یعنی
تعامل،
آره تعامل نسبت برقرار کنه، این در واقع چه مبنایی هست که این حصر میکنه این موارد چهارگانه رو؟ یعنی مثلا چرا سیاست اینجا نیست، چرا قدرت نیست، چرا فرهنگ نیست، چرا به دولت پاسخ نباید بده، به شهروندی، به مرز، به مجموعه از پرسش هایی که تو جهان جدید شکل گرفته؟ چون الان ممکنه مثلا بگیم که فقه در یک الان این تو خصوصا تو حوزه عربی زیاد بحث شده که وقتی ما میگیم معاصرت، این آیا یه مقطع زمانیه، این یه پرسش کمیه، مثلا بگیم از این تاریخ به بعد ما وارد دوره معاصر شدیم، یا نه این یه مسئله کیفی هست؟ میخوام اینم اگر همین توضیح بفرمایید در واقع استفاده میکنیم که من متوجه بشم این چهارتا چرا چهارتا است و بیشتر است. خیلی ممنون و استفاده کردیم.
خیلی ممنون.
اگر حضوری یا مجازی نکته دارم میشنم.
خیلی ممنون. اگه آقای دکتر ایزدهی هم آماده باشم بعد از جواب آقای دکتر شیخ حسین خدمتشون هستیم انشاءالله.
عرض میکنم که حالا سوال دوم شروع کنم. چرا مسائلی مثل قدرت، مثل دولت، مثل اینها موضوع نیست؟ اولا که خیلی تقریر دقیقی از بحث شد، من واقعا تشکر میکنم و فهمی که اتفاق افتاد فهم خیلی بالغ است. ببینید قدرت، دولت، اینها درسته که مفاهیم مدرنن، اینها برساخته از نظام معنایی این چهار الگو هست. دولت مدرن چیزی غیر از اون چهار عنوان مصلحت، امنیت، عدالت و کرامت انسانی نیست. همه دولت مدرن پی به پی، سلول به سلول در این معناست و ما اون رو یه ساخت میبینیم، دولت رو یک ساخت میبینیم، قدرت رو یک ساخت میبینیم، یک نهاد برساخته از این چهار معنا میبینیم. شما الان تو خود دولت مدرن بدون نگاه به کانسپت اسلامیش مسئله عمده اینه، دولتی که بتونه کرامت رو حفظ بکنه، دولتی که بتونه عدالت رو، ادراک عدالت اجتماعی رو به جا بیاره، دولتی که بتونه مصالح و منافع عمومی رو تامین بکنه، آیا میتونه یا نمیتونه، و ایزن به شرع ایزن قدر. اینی که الان ما گفتیم استقرار تامه، چرا به این رسیدیم؟ این چهار معنای عمده خودشون مفاهیم ساختواره و نهاد ساخته دیگه را خلق میکنه در زمان مدرن. اون قسمتش که کاملا درست میفرمید، میگید آقا آیا معاصرت از فلان تاریخ شروع شده است ما وارد شدیم؟ دقیقا نظر ما مقابلش، ما میگیم اتفاقا معاصرت زمان نیست، معاصرت ایده و کیفیتیه که ما باش در واقع درگیر است. معلوم نیست این معاصرتی که الان ما درش هستیم چقدر طول بکشه، حداقلش اینه که تا هاضمه متن شما و فهم دینی شما و معرفت دینی شما نتونه این چهار تا مشکل خوب حل بکنه، بازم شما معاصرین و مستقبل آینده اون وقتیه که شما یعنی ما اگه بخوایم پی ساختهای فقه در آینده ببینیم، وقتی که تازه شما این چهار تا مفهوم درونی بکنه فقه، اینها رو میتونیم بگیم وارد شد. خب این که ایده پس استقراء تامه و این که این مفاهیمی که بحث کردید معنا نیستن، اینها مفاهیم در واقعیت، اینها برساخته این مفاهیم هستن و اینها مقدم هستن و ما هم استقراء تام نسبت به اینها
داریم. اگر ببخشید بین الاسلامی هم نشه، یعنی شما فقه رو دیگه اینطوری تقلیل میدید به این که چه پاسخی به پرسش‌های مدرن بده. فرض کن که در رویکردهای پست مدرن این چارتا متفاوت شد. یعنی شما رسالت فقه رو فقط در این گذاشتید که منفعلانه یه طرف وایساده پرسش های جدید بیاد ارائه کنه، اینطور تصویری نتیجه خوبی
یک... هست. خیلی باز خیلی
فقه شد یا فقه معاصر شد؟
نه نه، حالا یه وقتی میگن فقه معاصرشون معاصره دیگه، میگن آیا شما فقه رو در همین میدی که بتونین چارتا پاسه، یعنی اون بر سوال خلق کنه، فقه مفعولانه به این سوالات پاسخ بده. آیا اینه؟ ببینید دو بخش میکنه. یک بخش این که اساساً اگر فقه بخواد از موضع انفعال خودش، موضع انفعال موجودش که میشینه تا موضوعات برش عرضه بشه و پاسخ بده، زمانی میتونه خارج بشه که بتونه این چهار مفهوم در خودش درونی کرده باشه. یعنی اساساً ببینید فقه ما یه روش اتمیک داره. به چه معنا؟ به این معنا که اساساً جز نگر روایات طلاق مثلا خلی رو میذاره، به مسئله طلاق خلی پاسخ، مسئله جزئیه، دلیلم جزئیه، جز به جز پاسخ. علوم انسانی مدرن کل به جزه، یه ایده کلی داره، اون ایده کلی رو میبره تو مسائل خودش. تا زمانی که فقه در واقع درونی بکنه خودش که این مسائل معنایی را در واقع در خودش بتونه ایده داشته باشه، اساسا نمیتونه از موضع انفعال خارج بشه. یعنی این که بعضیا میگن آقا چرا من مثلا، بعضیا میگن که من گاهی خودم سر کلاس در واقع فلسفه فقه اینو مطرح میکنم، میگم که ما گاهی در فقه معاصر برای اینکه نشون بدم چالش کجاست، میگم بعضیا از ما در مورد عده زوجیت ازدواج همجنسی سوال میپرسن. پارادوکسال کال بودنش نشون دهنده است اینکه آقا اساسا خود پدیده ازدواج همجنسی یک پدیده غیر مشروعه. حالا شما ولی شما میتونی از فقیهش بعدن اگه دقت کلامی تو عقاید دست بدی میتونی ببینی چی کار بکنی، در مورد بانک، در مورد وام، در مورد عقود جدید، در مورد برخی از مفاهیمی که بعد کرامت سواره، میگه آقا کرامت اصلا اینکه من بتونم با هر جنس و نه جنس خودم ازدواج بکنم، داره این قرائتو میکنه. تا زمانی که اساسا نتونی این معانی رو در حاضنه علم و اصولت بیاری، پاسخه به سوالاتی سر جای خودش، قطعا زمانی که حاضنه علم و اصولتو بتونه این بلوغ رو داشته باشه که این مفاهیم رو در خودش درک کنه، نه تنها سوالاتی که برش وارد میشه رو پاسخ میده، بلکه اون وقت میتونه دست پیشینی داشته باشه در طرح ایده ها. یعنی نه تنها میتونه تجویزاتی را که در مقابل فکرهای ساخته شده برای شما جواب بده، بلکه اون وقت میتونه ایده هایی برای توصیف و تبیین جهان معاصر برای شما خلق بکنه. این یک نکته. برگردیم به سوال اول. سوال اولتون هم باز دقیقاً در همین دقت در واقعیت قرار داره. اگه بخوام بگم سوال اینه که ما برای استفاده از متن در فقه سنتی قواعدی ایجاد کردیم. شما نگاه میکنید آخرین حرفایی که تو حوزه در واقع هرمونتیک گفته شده، انصافاً وقتی حرفای اصول در باب الفاظ میخونی میبینید، اگه بی انصافانه نگیم جلوتر عقب‌تر میشه، خیلی قابل دفاع. آقای دکتر شیخ حسینی از من سوال می‌پرسن که خب حالا آیا میتونید ادعا بکنید و چرا که تونستید برای رفتار هم همین وضعیت رو خلق بکنید؟ رفتاری که شما ما گفتیم مثلا سیره میقلبه رفتار دیگه، میتونید این کارو بکنید، ادعا بکنید دارید و چرا نکردید؟ یه حجیت داشت، چرا قبلی ها نکردن؟ تا حالا شما میخواهید این کارو بکنید؟ این سوال ممکنه تو پس اون سوال اصلا نهفته باشه، اگه چیزی بود که گفته بودن، اگه ضرورتی داشت. این یه علت، یه زمینه اجتماعی داره یه مسئله علمی داره. مسئله علمی اینه که انسان مسلمان با متن روبرو بود، نه چیزی بیشتر. لذا تمرکز، تمحض و عریق شدنش برای فهم این بود گذاشته. این یه نکته. یعنی اساسا اونجایی که وارد مسئله میشه دیگه متنه. من به زندگی، به سیره امام معصوم با متن وارد میشم، با متنی که یا نقادشم یا طرفدارشم. پس برای اون از جهت اهمیتی مقدمه و اساسا تو لایه زندگی فردی و عبادی منم اتفاقا حل مسئله متن با اصول الفاظ کارو تمام میکنه، عمده مسئله منو پاسخ میده. اونایی هم که پاسخ نمیده، من با همون قدر گزارشگری تاریخ متنی حلش میکنم، همون برخوردی که فقها با جهاد میکنن، همون برخوردی که میکنن. مثلا شما مثلا امر به معروف و نهی از منکر، شما اون کتاب چقدر لاغره، چون برخوردی که با شده برخورد حداقل یه متن انگاران است. خب انسان مسلمانم با این متن ورود به جهان در واقع فکرش بوده، لذا رشد اینور با اینور هم پا نیست. این برای اینکه بگیم چرا خوب رشد نکرده، اون قسمت اول رو دفع بکنیم. قسمت دوم آیش دکتر سال آی دکتر شیخ حسینی اینه که خب ایده شما الان برای این کار چیه؟ حالا که میخواید به این رسیدید که آقا ضروری اصلا اگر سیره سیاسی رو فهم نکنی انگار اصلا خود متنم فهم نکرد. من اینجوری برای شما تلقی بکنم، حالا دهنم الان شد بزرگتر، الان انظار و ارباب میشنوند، ولی من میگم اون وقتی که شما سیره سیاسی رو به بلوغ برسونید، شما یه دور باید از اول کل فقه مطالعه بکنید. تازه به این بلوغ که برسی لازمه برگردی. وقتی شما میای میگی آقا من خطاب شناسیم خطاب شناسی سیاسی متوقف بلوغ رشدیه در اینه که بتونم رفتار سیاسی براش ابزار خلق بکنم تو علم اصول، خب وقتی خلق شد چه اتفاقی میفته؟ دست میذاره رو ماء الحمام شما، اون رو هم تحت تو شعاع قرار میده. آقا اون که دیگه سیاسی اجتماعی نه، نه اتفاقا اونم سیاسی اجتماعیه. این ایده فقه حکومت مقام معظم رحمت الله همینجاست دیگه، میگه فقه حکومتی اون روی کردیه که ممکنه ماء الحمام رو هم تحت تاثیر قرار بده. یعنی میخواد کنایه از اینکه شما دید تو چه سطحی اثر گذاره. خب این سوال تا اینجا کاملا دیگه موضوع بخش دوم عرایض بنده میشه که ما چه کردیم در حوزه باز تولید در واقعیت سیره و رفتار شناسی. یه بخش پاسخه من نسبت فعالیت هایی که انجام شده، یعنی فقه سنتی ما و اصول دانش و اصول فقه ما تو لایه سنتیش برای درک همون قدر از سیره که مورد نیازش بوده تو اون زندگی فردی چه ابتکاراتی داشته باشه و این که وضعیت موجودش، خدا آقای مددی رو حفظ کنی، وقتی یه گرده ایشون میفهمون، چون وقتی میخواستن بحث سیره بکنن میگفتن اون قدر از سیره که آقای خوی پذیرفته، این تعبیر ایشون بود، یعنی ایشون بدون اینکه تعریضی به استادشون داشته باشن میگفتن اونقدر، یعنی با این نگاهی که ایشون نگاه کرده نگاه بکنم یا با اونقدر از وضعیت مطلوب سیره بود. با اونقدر از سیره که در مدرسه اجتهادی دوم هست چه برخوردی شد. خب این یه بخش از عرایض بنده است که معدات خودش این بخش دو عنصر داره، معدات موانع، یعنی برای فهم اون اتفاقا برای رفتارشناسی مورد نیاز فقهی من یه معداتی داره، خودش یه جاهای موانعی خلق میکنه که باید واردش این بحث کنم. یه بحثش نسبت با ایده های رفتارشناسی دانش های معاصره، ما با اینا باید چطور برخورد بکنیم. تازه این دوتا سوال که خوب پاسخ بدن پخته بشن، اصل ایده اون در واقع اصولی ما رخ میده که اون چیه؟ تبیین دقیق ترین رفتارشناسی از زندگی سیاسی اجتماعی ماست. یعنی شما یه گزاره توصیفی میخوای، یه وضعیت از هست سیاسی در بستر تاریخ میخوای که اون شما رو به تجوید میرسونه. یعنی یه نظریه توصیفی تو دانش و اصول میخوای که اون شما رو به این نظریه تجویزی برسونه، که اون رو اگر ازدید تو بحث دوم حالا سال و سال هم بشنگیم. ببخشید یه نکته رو هم آقای شیخ حسینی رو من تذکر دادن در مورد انتفاضه شعبانی. ولی انتفاضه شعبانی 1991 هست، آخرین نسلی که از انتفاضه شعبانی به استرالیا رفتن باز حالا دقت تو 1946 هست فکر میکنم، شاید چون من اون 1946 کاملا تو ذهنم درسته. بله ولی تاریخ انتفاضه دقیقا همین 1946 هست. بله
آقای احمد سوالی داشتی شما؟
آقای ایزدهی هم ما خدمت شما هستیم اگر صدا رو دارید استفاده میکنید.
سلام علیکم.
سلام علیکم استاد.
آقا خسته نباشید، خیلی ممنون. منم تن نکته عرض میکنم، اولش تبریک بگم جناب آقای دکتر علوی بالاخره در منصب جدید ما هم خدمتشون نرسیدیم تبریک بگیم و انشالله که اسباب خیر باشد همچنان که بود و توفیقاتشون مضاعف انشالله. اما بحث سیر من واقعش این بحث میگه قدی قطع و وصل شد، شاید خوب اون رو دریافت نکردم، شاید با این قطع و وصل ها من یه قدری هنوز سیره رو فهم نکردم. یعنی ما تاریخ مندی که نه، اما نقش تاریخ در فقه رو یه قدری خب نسبت بهش نکات خوبی داشتیم. اما نکتهش اینه که بعضی و ما یک تو ادبیات یعنی روی منابعمون به عبارت دیگه ما شاید روی روایات خیلی کار کردیم، روی عقل حالا کمی تا قسمتی، اجماع کمی تا قسمتی، اما سیره رو به عنوان یک منبع معرفتی خیلی بحث بهش نکردیم و تفاوت اون رو با تاریخ، با سنت، روایات، تقریر، فعل و حال اینکه سیره اگر یک جریان مستمر به معنای قابلیت الگوبرداری باشه، طبعا ما با یک مجموعه از سیره های مواجهیم از اهل بیت که اونها برای ما در زمان متناسب با خودشون راهگشا هستند. سیره صلح، سیره جنگ، سیره تعامل، سیره تقابل، توضیح سیاست، سیره حکومتداری، سیره تحریه. ما چون بحث انگار در حجیت سیره سیاسی معصومه، طبعا اگر سیره رو ما چگونه دریافت کنیم، آیا سنخ تاریخ نگاری ما رو به سیره میرسونه، آیا سیره ما رو باید با مجموعه ای از مؤلفهای دیگه ما رو به سیره برسونه. حالا اگر هم فرض کنیم که سیره رو در نهایت سیره از معصوم رو دریافت کردیم، خب این سیره در زمانهای مختلف بروز و ظهور پیدا کرده. یعنی سیره امام حسن و صلحش یک سیره است، جنگ امام حسین یک سیره است، هر دو هم قابلیت الگو برداری داره، اما خب زمان و مکانش هم برای خودش مشخصه که ما چگونه میتوانیم به سیره استناد کنیم و برای ما برای زمان خودمون حجت باشه. چگونگی دریافت سیره، چگونگی حجیت سیره، چگونگی حجیتش برای زمان ما که اونو ناظر به زمین و زمانه فهم کنیم، طبعا اینا از نکاتی است که ما دغدغه جدی داریم. مسئله ما برای طرح این بحث عمدتاً استفاده از سیره در منابع هست که متاسفانه ما تا حالا چنین چیزی نداریم. پژوهشکده خود در سالیان گذشته مثلا فرض کن روایات رو، خب روایت سیاسی رو تقریبا خوب وارد شده، تفسیر سیاسی رو تقریبا داریم، خب دوستان کار میکنیم تقریبا خوبه، خب و منابع اولیه، منابع اصیلی که اون منابع اصیل رو ما خوب بازخوانی نکردیم. غرض اینه که ما چگونه میتونیم از سیره به عنوان یک منبع معرفتی قویم و قابل استفاده چگونه پردازشش کنیم، ازش استفاده کنیم و نظام مسائلی که ما میخواییم از سیره استفاده کنیم و در نهایت این منبع معرفتی رو به یک وجهی از قوت برسونیم، اونو بیشتر دغدغه جدی است. و حداقل من تو این مباحث گذشته میگم، با اینکه میگم چند بار قطع شد و متاسفانه نتونستم خوب دریافت کنم، بیشتر من اون برام مهم و جذاب بود. البته اون بحث چارگانه رو هم یه وقتی خدمت آقای علوی من اتفاقاً با هم یک صحبتی خواهیم کرد که چرا از بین موارد متعدد کرامت و عدالت و امنیت و مصلحت که سنخ اینها با هم متفاوته و چرا این چهارتا و ستا نه، چرا این چهارتا نه و پنجتا نه و اینها منطقشون چیه، اینو من فکر میکنم بعداً با هم دیگه وقتی یه جلسه دیگه خدمت آقای علوی باشیم صحبت کنیم. اما من بیشتر اون دغدغه ذهنیم بود که ما چگونه از سیره برای زمان خودمون استفاده کنیم و بتونیم سیره رو یه قدری غنا بهش ببخشیم. ببخشید.
تشکر استاد، خیلی ممنون. سوال آقای احمدی، سوال دارم فکر بعد از این
پاسخ
بدیم، بفرمایید.
خب خیلی ممنونم استاد. به نکاتی در واقع اشاره میکنن که عمده تو این بخش اخیر منه و حالا من یه قدری باز میکنم، سعی میکنم شاید به متناسب با زمان توضیح بدم. یه نکته خیلی مهم هست، این خیلی سوال کلیدیه، اینو همینجا جواب بدیم قبل از اینکه به وعده نندازیم. آیا تاریخ نگاری ما رو به سیره میرساند یا نه؟ پاسخ من پاسخ منفیه که صرف تاریخ نگاری یا استفاده از گزارش های تاریخی ما را به مفهوم مطلوب سیره در فقه و اصول نمی رسند. آیا چیزی غیر از تاریخ نگاری است به این معنا؟ به این معنا که تاریخ نگاری ظرف و زمینه‌ای برای ایده های اصولی تردید ندارم. اتفاقا جالبه تو خدمات دانش متقابله که نگاه بکنید، اصولیون تو بحث در واقعیت تراجی خدمات شایسته‌ای به تاریخ نگاران کرده. خود تاریخ نگارا با گزارش های متنوع تاریخی روبرو بودن. یکی از خدماتی که در تعامل با فقه و تاریخ، تاریخ اسلام و فقه در واقع اتفاق افتاده، لذا میبینید زمینه های بحثای اصولی تو بحثای تاریخی خوبه، خدماتی به هم کردن. قطعا الان هم همین گونه است. اگر یک دیالکتیک، یک پیوستگی گفتگوی وجود داشته باشه، آن چه تاریخ است نمیتواند صرفا سیره باشد، اما قطعا میتونه زمینه‌ای برای دقیق شدن در مسئله سیره باشه. این برای اینکه نسیه‌ای نگذاشته باشیم مطلب. خب یه نکته دومی رو، یه سوال دومی رو به دقت جناب استاد ایزدهی فرمودن، اون مسئله این که خب سیره مثلا سیاسی امام معصوم وجود نازنین سید الشهدا بر جنگ است، سیره سیاسی وجود نازنین امام مجتبی بر صلح است. و الان من به عنوان یک مسلمان به سیره صلح متمسک بشم یا به سیره جهاد، کدومش؟ این یک ادعای تعارض و تضاهمه بین دو تا سیر است. می‌دونید یک بابی داریم در اصول به نام مرجحات که معاصرین ما معتقدن همه علم اصولی، یعنی اون آخر علم اصولی که شما مرجحات رو در واقع بحث می‌کنید. الان فقهای ما وقتی میگن بحث یا ذیل خبر واحد بحث می‌کنن یا آخر اصول، در واقع این دقت دومی ادعای بیشتری داره. تعارض و تضاهم در خبر واحد یه شقی از تضاهم و تعارض، اما اصل تعارض و تضاهم یک ماده فربتریه که مسئله سیره ها را هم در نظر می‌گیره. حالا
این نکته ای که گفتیم باید ببینیم آیا سیره امکان تعارض درش وجود داره یا نه ما صرف هم باید تضاهم بدوی روبرو هست. یعنی واقعا فقط ظاهر از اینه که سیره امام مجتبی با سیره وجود نازنین سید الشهدا متزاحم است، یعنی که تضاهم بدویه وارد که بشیم تضاهم بدوی دیگه حالا دوستان هر میدونن ادعا شده، در صورتی که وقتی وارد میشیم این نه اساسا هیچ تضاهم. چرا؟ چون اونجایی که سیره سیاسی حکم به جهاد کرده وضعیت سیاسی اجتماعی زمینه در واقع سیره با زمینه این قسمت در واقع اونجایی که صلح شده کاملا متفاوته. لذا حالا اینجا این سوالو میگیم استدراک میکنیم دور میشیم از این مطلب، میگیم لا وجود نداره و برخی از بزرگان مثلا شما ایده فقهی کتاب انسان 250 ساله که نگاه بکنید اصلا انسان 250 ساله میگه اصلا کل زندگی معصوم 250 سال استمراره، یعنی اصلا یک گفته بود. لذا اساسا ایده تعارض در رفتاری را نمیپذیره. چرا؟ چون میگه که این یک منطق واحدی داره، شأن من شؤونه، اون شأن این رو واشکافی میکنه و الا نمیتونی بگی امام مجتبی یه سیره ای داره که مثلا امام نهم سیره دیگری داره. به این معنا از جهت منطق. اما از جهت رفتار اون یه وضعیت سیاسی اجتماعی داره که یه سیره ای رو خلق میکنه و این یه سیره دیگری رو خلق میکنه که علی ظاهرا ممکنه ادعای تضاهم درش بشه، تضاهم بعدی. اما بحث های دکتر احتمالا یه پله بالاتره، میگه الان من که میخوام در واقع تمسک کنم باید به سیره امام مجتبی مراجعه کنم، به سیره امام مثلا. بله تو درست میگی، اینا یک خط اعتقادی کامل این 250 ساله که درسته یه وضعیت جهاد داشته، یه وضعیت مثلا سیرش به صلح داشته، اما الان در زندگی من الان باید به سیره امام مجتبی خلاصه باشم یا به سیره امام یا هم به سیره تقیه باشم. بعضی از امام در زمان ما اصلا امکان تقیه وجود داره وقتی حکومت اسلامی داریم، خیلی این ادعا مطرح بلده، اصلا امکان نداره، ما حالا خودم تو توافق قدرتیم تقیه برامون معنی نداره. بعضی این سوال بعضی هم نه همین الان هم ممکنه تقیه رضا، بعضی هم میبینید بعضی که در دفاع ادعا کردن این فتوای مقام معظم رهبری در واقع یک فتوای حالا به اصطلاح تقیه گونه است در مورد سلاح هسته‌ای، خدمت شما عرض بکنم میگن که بله تقیه کردن، شیعه تقیه میکنه، اینا تقیه کردن که ما اصلا سلاح هسته‌ای ندارن. بعضی از امام سراب این حرفا زدن خدمت شما عرض کنم الان در زمان ما و عرض کنم خدمت. خب حالا واقعیت چیه؟ واقعیت الکلام همون پاسخی در اصل سیره داریم در وضعیت سیره هم میدهیم، یعنی اینکه اساسا ما باید برای تمسک به سیره ببینیم وضعیت سیاسی اجتماعیمون وضعیت سیاسی اجتماعی امام معصومه، امام مجتبی است، یا وضعیت سیاسی وجود دارد امام سید الشهدا است، کدوماش وضعیت سیاسی اجتماعی هم. و الا اساسا امکان تعارض با استحاله کلامی روبرو اگر دو تا منطق باشه، اگه دو تا سیره باشه در یه امر واحد با بستر سیاسی اجتماعی مشترک، این که اساسا قول و فعل و تقریر و اساسا اون روایات و آیات معظم استناد به روایات، لذا نمیتونیم بگیم یه چراغی اتاق روشن میکنه دو تا چراغی اتاق خاموش میکنه به این تعبیر به جهت کلام. لذا منطق واضح و مشترکیه، وضعیت سیاسی اجتماعی سیره ها را دوگانه میکنه، اما یک نظام مرجحاتی میخواد. یعنی این که ما درک، یکی میگه آقا ما الان تو وضعیت زندگی امام مجتبی هستیم، یکی میگه ما تو وضعیت زندگی امام سید الشهدا هستیم، چجوری درک بکنیم؟ هر دو ادعاست. این یه نظام مرجحات میخواد که با نظام مرجحات موجود فقه یه نظریه تکاملی نیاز داره. زندگی سیاسی اجتماعی، زندگی تجویزی سیاسی اجتماعی عقل عملی میخواد که فازیه. به این تعبیر میتونیم بگیم ما با یک
تو سیره به یک منطقی میرسیم که در اجرای سیره تجویزی با یک بستر استمراری رو چون خودش یک اصل از اصول حاکم بر در واقع سیر است. اون اصل چیه؟ منطق تشریع. شما نگاه بکنید خداوند آیا کتابش رو با همه لوازمش با همه احکامش بر جامعه پیغمبر خدا یک جا نزول کرد؟ نه. شما می‌بینید یه سری احکام، احکام نازل به توحید رو در بعد تأسیس جامعه نبوی میاد. برخی از این احکام، بعضی ها گفتن تا سال 20 و اینا ها مثلا، بعضی ها گفتن، بعضی حالا ادعا کم و زیاد، حالا کاری به اونه ادعا نهاری، ولی قطعه به یقین اینه که در مقام تشریع، در مقام حدوث در واقع سیره و در مقام ما که میخوایم به سیره استمرار بدیم که الان باید به سیره جهاد سید و شهدا استمرار بدیم، این یک منطق فازی داره. متاسفانه فهم اخباری و تجویزی دفعی مانع این فهمه. یعنی ما فکر میکنیم که درست سیره در زمان مثلا امام یه بحثه، یه درست داریم، الان همون درسته، درست که اصلا اینطور نیست. لذاست که سیره سیاسی استنباطش رو هر فقیهی میتونه بهش تمسک کنه، ولی چون از جنس اعمال ولایت، فقط فقیهی که باستولیته میتونه اعمال سیره سیاسی بکنه. هر فقیه بله، شما به عنوان فقیه در مقام استنباط میگی من با توجه به این سیره این کارو حلال میدونم، این کارو حرام میدونم، هر فقیهی هم به استنباط چی بکنه اشکال نداره. ولی آیا من باید هر فقیه گوش بدم؟ نه، فقط او کسی که باستولیته، این حکمی که مرحوم شهید ستو تو مسئله خلو و از حکم میگه، تو بحث منطقه الفراق میگه، میگه تو منطقه الفراق شما نیاز به حکم داری؟ استنباط ها متنوع، کی باید حکومت کنه؟ کی باید اعمال حکم بکنه؟ میگه اون فقیه که واسط الیده. فقیه واسط الید کیه؟ ممکنه وضعیت اجتماعی باشه، ممکنه وضعیت سیاسی باشه. یعنی ببینیم تو این منطقه جغرافیایی الان این فقیه واسط الیده تو سیره سیاسی با تماس که به فتوایی ایشون کنیم. یه جای فقیه حکومت اقامه کرده تو امر سیاسی، یعنی فقیه حکومت داره و در تماس که به سیره سیاسی فقط بگیم که اون سیره حجیت داره. چرا؟ چون مردم با او بیعت کردن در حق سیاسیشون. اینا دیگه قواعدی از اون وضعیت حازمه علم اصول است که این طرف هست. اگر به من اجازه بدید یک سوال دیگه پاسخ بدم و خدمت شما
مراجعه کنم، میگم چون بحث اصلی شما مونده. بله بله. منم سوال آقای دکتر ایزدی
کاملا استقبال میکنم که جلسه دیگری بریم در مبانی کلامی بله. اصول استنباط سیره داشته باشیم
ان شاء الله. من مباحث سوال آقای احمدی رو جواب بدیم بعد دیگه ان شاء الله موکول کنیم به جلسه بعد. در خدمت هستم.
سلام علیکم. بله. عرض کنم که سوالم بیشتر راجع به اون حجیت سیره است و بیشترم ناظر به اینه، با توجه به این که ساحت فقه و سیره دو تا ساحت هم که به لحاظ روشی و به لحاظ غرض کاملا با هم متفاوت، یعنی فقه به دنبال این بوده همونطوری که اول جلسه فرمودید به دنبال معذریت، به دنبال منجزیت، یعنی میخواد که آقا من این فعل رو که انجام میدم در محضر الهی و عند الشارع من عذر داشته باشم. اما آیا به واقع ما در سیره به دنبال همینیم؟ اگر سیره رو یکی از شاخه زیر شاخه های علم تاریخ بدونیم، ما در سیره به دنبال کشف واقعیم، یعنی میخوایم اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده اونو کشف کنیم. یه چیزی که از حیث هدف و از حیث روشی، حالا من اینجا ادعا اینه که به لحاظ روشی هم اینا متفاوت هست و اینجوری نیست که بدون تاریخ نگاری و روش تاریخ نگاری نشود سیره رو کشف کرد و ما حتما نیاز به فقه داریم. قطعا بنده معتقد به مطالعات یا رشته ای هم میتونم با همدیگه تعامل کنم، اما سوال هم اینه یه چیزی هدفش متفاوته، یه چیزی که در فقه من با یه تک گزاره که برای من حجته میتونم حکم صادر کنم، اما در سیره من به دنبال یک نگاه مجموعه ای دارم، یعنی باید گزاره های متفاوت رو کنار هم دیگه بذارم، چون اصلا با تک گزاره هیچ وقت نمیتونم سیره امام رو کشف کنم. یه گوشه رو داره نشون میده. در فقه هیچ وقت خبر ضعیف حجت نیست، ولی چه بسا در سیره و در تاریخ خبر ضعیف هم حجت میشه. یعنی چی؟ یعنی من با خبر ضعیف متوجه میشم که جریان مقابل دشمنان اهل بیت چه شبهه ای، چه ایرادی، چه اشکالی، یعنی اینم گاهن تو سیره برای من قابل استفاده است و من میتونم تو سیره و در تاریخ از خبر ضعیف هم استفاده کنم و تحلیل کنم. دو تا سوال دارم. با این حجیتی که ما تو فقه داریم ازش تعریف میکنیم، اگر اینو بیاریم تو سیره، یه اتفاقی میفته که یه بخش قابل توجهی از سیره اهل بیت خارج میشن. چرا؟ چون با اون دستگاه فکری و فقاهتی اصلا اینا دیگه حجت نیستن، قابل استفاده نیستن. اصلا اینو داره یه کسی نقل میکنه که حجت نیست پیش اون فقیه، تو دستگاه رجالیش میاره، تو دستگاه روشیش میاره. نکته دوم اینه که کارآمدی این که هی ما فقه رو دخالت بدیم تو کشف سیره علوی چقدره. یعنی هی بگیم آقا این روش فقاهتی باید بیاد، باید دخالت کنه. موارد فراوانی وجود داره، من نمیتونم میتونم اسم ببرم یا نه، از بزرگانی که فقیه بودن وقتی وارد سیره اهل بیت شدن، هم در متقدمین و هم متأخرین، کسانی که الان کرسی درس خارج دارن، با دستگاه فقاهتی وقتی وارد سیره اهل بیت شده دچار خطا شده، که نمونش کتاب نوشته بعد اومده استنباط کرده که ماجرای عاشورا تکلیف خاص است با همون دستگاه فقاهتی، یعنی اومده اون دستگاه فقاهتی خودش رو دخالت داده. این که دارم میگم کارآمدی این چقدره، ما مثلا به غیر از مرحوم حضرت امام که تو تحریر وسیله میاد ماجرای اشاره شاید امام داشت عاشورا رو میدید که تو مسئله اول تحریر وسیله میگه امر معروف نهی از منکر، میگه در امهات دین متقیه نداریم، بعد این هم ناظر ماجرای عاشورا امام داره از اونجا استفاده میکنه. چند درصد از فقهای ما داره از سیره استفاده میکنه؟ اون سیره ای که با اون دستگاه فقهاتشون علال قاده حجت نیست، مثل ماجرای عاشورا. یعنی الان چند درصد از فقهای ما وقتی میخوان ماجرای امر معروف و نهی از منکر رو بحث کنن، میان میگن آقا این ماجرای عاشورا به عنوان سیره امام، خب حالا اینا حل کنید دیگه. مثلا مرحوم حاجی مشتاقی تهرانی میان میگن آقا نه، امر معروف و اینجا اونجا تاثیر فعلی مراد نیست، تاثیری که تو آینده است مراده، یعنی همچی تحلیلی میکنن زیل ماجرای عاشورا. و چجوری اینا رو ما میخواد حل کنیم؟ یعنی من نکتم اینه که با این حجیتی که در فقه در فقه این کارآمدی لازم رو نداره برای این که ما بخوایم سیره اهل بیت رو کشف کنیم، چون اصلا حجیت در سیره به اون چیزی که تو علم سیره است یا به عنوان یه علم اگر بخوایم تصور کنیم به نظرم
کاملا محبوب.
سوال نداشتیم دیگه،
نظرتون. نه سوال مسئله خیلی خوب بود.
سوال هم همینه که با این نگاه به من تعریف از حجیت
عرض من یه تعریفی از اولا حجیت کردم، گفتم تساهل و گفتم وضعیت موجود. شما الان خود مفهوم حجیت را در محک چند قرن فقاهت بذارید چقدر تحول داشت. اتفاقا حجیت یک مفهوم و ذات متکامل فقاهی، اساسا حجیت یک مفهوم خودبسنده دفعی نیست. شما تاریخ که نگاه میکنه همینجور هر صده به صده که میایی دو، اصلا من یه دایی بالاتر میکنم، شامل ادوار فقه ها نگاه بکنید، همه دعوا بر سر حجیت دیگه و هر دوره هم از پس دوره دیگه این مفهوم اون ترقی کرده دیگه، رشد داده. بیان شما نازل به این قسمت درسته، اگر با گونه های نادر از تعریفی که حجیت میکنن اصلا که شما میگید کاملا نتیجتون کاملا درسته به دست نمیاد، حتی با معنی رایج از حجیت به دست نمیاد. اتفاقا این که ما میگیم حازمه، چرا من تأکید کردم بر لفظ حازمه علم اصولی را مترقی کنیم؟ چون میخواستم به این فاصله نیفتم که حازمه را به حجیت موجود تقلیل بدم.
حازم در از یک دستگاه فکری صحبت میکنه که اتفاقا نتیجه اینه که حجیت رو مترقی میکنه. لذا بیان شما از اینجا به یک پاسخ کاملا درسته، با وضعیت موجود که نمیشه رسید. اتفاقا وضعیت موجود دقیقا دست رو چیزی که خواهد گذاشت که حجیت این رو کامل میکنه. اون وقت یه نکته دیگه بحث شما بود، این یه مقدمه، هنوز پاسخ ندید. مقدمه دوم بحث سیره که شما تاکید کردید، یه سیره تو فقه داریم، یه سیره توی تاریخ داریم. اینا یه جوهای هم پوشانی دارن تو وضعیت موجودشون. یعنی سیره گفتم اون عرایزم اول بود که فقیه یا آقا من اونجا که میخوام احکام رو استنباط کنم به این سیره کار دارم. یه راهی هم برای خودش تو علم اصول رفته، تاریخ هم یه راهی برای خودش رفته. به قول شما میگه آقا من ممکنه به خبر ضعیفی هم، خب مگه فقها یه جایی به خبر ضعیف استناد نکرده؟ معل قرینه که عدل قرائن زمینه سیاسی اجتماعی است به نظر من، عدلش. لذا وضعیت موجود اینجوریه که سیره تاریخی و سیره فقهی دو تا چیزن که از یه جهاتی منوجن، اون خصوص منوجن. ما میگیم اون مفهومه که متکامل بشه دوتا تأثیر میذاره. توی اون زمینه یه منوج بودن، اونجایی که مستقیمن این دوتا با هم هم پوشانی دارن، مثلا در مورد استحلال ما الان گزارش تاریخی داریم، گزارش روایی هم داریم، اینا اون خصوص منوجن. ما میگیم این که هست و به صورت مستقیم در فقاهت در آینده تأثیر میذاره، مفهوم حجیت ده که رشد دادین یه پله باز بالاتر میده، گسترده تر میشه. اینا خدمات متقابلیه که جزیره‌ای کردن دانش داره تضعیف فقاهت و اتفاقا به نظرم تضعیف تاریخ رو هم به دنبال. الان بعضی هم میگن تاریخ، تاریخ اسلام هنچه، تاریخ شیعه یعنی چه، اصلا چه معنی میده تاریخ؟ تاریخ اگه منظور در مورد مورخینه بله، اما یه در مورد اصلشه اصلا معنی نمیده. تاریخ تاریخه، سکولار سکولار، یعنی سکولار یعنی بی توجه به زمینه‌های اعتقادی، اصلا کاری نداره. خب پس اولا این سیره یه وضعیت موجود داره، وضعیت مطلوب، اون رو هم درک بکن. اما مسئله کار آمد، مسئله کار آمدی جزء نتیجه است. ما نباید یه کار آمدی مطلوبی را تحمیل به بعضی هم میگن آقا فقه ها اینقدر فربه نکنید. ببینید آقا فقه جوانحی یا جوارحی، موجود یا مطلوب، فقه محور دانش های زیست عبودی سلوک انسان مسلمان. خود به خود وقتی تو میخوای تشکیل کنی فربه میشه، فربه هم نمیشه، اتفاق یه جایش میریزه. شما الان نگاه بکنید تو حوزه‌های علمیه، برخی از ابواب شرع علوم رو سال هاست حذف کردن، نمیخونه. چرا؟ میگن آقا اصلا بحث بیع کافر، نمیدونم بیع عبد، نمیدونم فلان، اینا دیگه اصلا خود امام معصوم سالی کلی جمع میکرد بعد کلی بنده رو آزاد میگه، اینا مجبور بودیم ازش حرف بزنیم، اصلا موضوع ما نیست. این ریزش دیگه، این بخش از فقه آب رفته. قابل استفاده هم هست شما تو بیع مثلا خدمت شما عرض بکنم انسان، یا بیع مثلا فرض بکنید نگاه بکنید بیع حیوان، یه بخشش بیع حیوان، یه بخشش بحث عبد دیگه. خیلی مباحث خوبی برای بیع مثلا فرض کنید همین الان میتونی استفاده کنی، کسی دیگه نمیخونه. استفاده کارورزی داره، استفاده عملی، موضوعش دیگه مستحیله. یه جایی هم باشه رشد کنه، به کتاب و جهاد نگاه کنیم، امر معروف نگاه، اون مباحث دیگه. لذا میخوام بگم کارآمدی یه ایده‌ای از بیرون نیست که ما تحمیلش کنیم بگیم بله منم میدونم این فقه موجود یه جایش ممکنه منجر به نظریه کارآمدی نشه. حالا تا کارآمدی رو چی تلقی کنیم؟ تا کارآمدی رو چی تلقی؟ لذا از این جهت اگر این چند تا مقدمه رو با هم تفکیک بکنیم، نگاه دقیق داشته باشیم، باید پاسخ شما هم مثبت هم منفی. وضعیت موجود کارآمد نیست، وضعیت موجود اصلا معنی‌دار نیست، وضعیت موجود نسبت فقه و تاریخ درست نیست، اما وضعیت مطلوب قطعا اینا باید با هم چی باشن؟ یعنی ما تو مطالعات میارشته میگیم وضعیت خادم و مخدوم بین علم باشه، تمام گزارش های تاریخ باید به رشد فقهی کمک کنه انشاءالله. سید اگر اجازه بدید.
خیلی ممنون از دوستان و سروران گرامی. با توجه به اینکه فرصت خیلی وقت نیم ساعت پیش تموم شده و مباحثمون انشاءالله در جلسه دیگری خدمت سروران خواهیم بود، با یک سلام ختم جلسه رو اعلام می‌کنیم.